ساعت 23 به وقت ایران شما شنونده این مجله شب از رادیو فردا هستید. به ساعت پایانی روز سه‌شنبه رسیدیم، نهمین روز از خرداد ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها. پیش از هر چیز به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رئیس جمهوری اسرائیل میگوید در جریان سفر به جمهوری آذربایجان با همتای خود در مورد تهدیدهای ایران برای منطقه و جهان به صورت جدی مذاکره کرده است. اسحاق هرتزوگ روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان تصریح کرد دو کشور در این زمینه دیدگاه‌های مشترکی دارند. الهام علیف نیز با اشاره به همکاری‌های گسترده دو کشور گفت باکو از تکنولوژی پیشرفته اسرائیل در زمینه‌های امنیت سایبری، کشاورزی، پزشکی و دیگر بخش‌ها آگاهی دارد و از توافق دو کشور برای همکاری‌های دفاعی درازمدت خبر داد. اسرائیل بزرگترین صادرکننده تسلیحات به جمهوری آذربایجان و مشتری 40% از کل نفت صادراتی این کشور است. معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه از ارسال نسخه نهایی لایحه حجاب و عفاف به مجلس خبر داد. محمد حسینی در گفتگو با سایت جماران گفت دولت نقطه نظراتش را درباره لایحه ارسالی قوه قضایی زمیمه کرده و مجلس تصمیم گیر نهایی درباره این لایحه است. معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی درباره تغییرات تازه در این لایحه گفت در این لایحه علاوه بر قوه قضایی مجریان هم می توانند در مواردی برای افراد متخلف جرائم و محدودیت هایی را در نظر بگیرند. طی روزهای گذشته شماری از امامان جمعه و گروه های تندرو به لایحه جدید حجاب و عفاف به شدت انتقاد کرده اند و مدعی هستند که این لایحه در برخورد با مخالفان حجاب اجباری در ایران از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس در ایران میگوید یک درس دو واحدی موسوم به مکتب سلیمانی برای تدریس به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شده است. یحیی رحیم صفوی روز سه‌شنبه گفت که تدریس این واحد درسی بهمن ماه سال گذشته در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم به تصویب رسیده و اکنون به تمام رؤسای دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی سراسر کشور ابلاغ شده است. رحیم صفوی هدف از ایجاد این درس را آشنایی نسل جوان با جبهه مقاومت خواند. مکتب سلیمانی اشاره است به زندگی سیاسی قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران که در دی ماه سال 98 در نزدیکی فرودگاه بغداد در عملیات ویژه نیروهای هوایی آمریکا کشته شد. به گفته منابع دیپلماتیک در کره جنوبی، سئول و واشنگتن در جستجوی راهکارهایی برای آزاد کردن 7 میلیارد دلار پول راکت مانده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی هستند. به نوشته روزنامه اقتصادی کوریان اکونومیک دیلی، اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد، پول ایران به شعبه های بانک های ایرانی در کشورهای همسایه منتقل خواهد شد و استفاده تهران از آن تحت نظارت جدی خواهد بود. این گزارش افزوده که موافقت احتمالی آمریکا در این زمینه به آزادی یک شهروند این کشور در ایران و محدود شدن غنی‌سازی اورانیوم در آن کشور مشروط شده است. انتشار این خبر با سفر دو روزه سلطان عمان به تهران و سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به واشنگتن برای مذاکره با صندوق بین‌المللی پول همزمان شده است. همسر نیلوفر حامدی از برگزاری نخستین جلسه دادگاه خانم حامدی در روز سه‌شنبه نهم خرداد خبر داد و گفت که او در این جلسه همه اتهاماتش را رد کرده است. محمد حسین آجورلو در حساب کاربری توییتر خود نوشته که خانم حامدی در این جلسه تاکید کرده به عنوان یک خبرنگار به وظایف خود در چارچوب قانون عمل می کرده و هیچ اقدامی علیه امنیت ملی انجام نداده است. آقای آجورلو در این حال نوشته که دادگاه نیلوفر حامدی 2 ساعت طول کشیده و مرکز رسانه‌ای قوه قضایی از آن فیلم برداری نیز کرده است. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن هر دو 8 ماه پیش در پی پوشش خبر کشته شدن مهسا امینی و شیوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان بازداشت شدند. روز دوشنبه نخستین جلسه دادگاه الهه محمدی به صورت غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.
سپاس از شاهین بشیری برای روایت آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید: سفر رئیس جمهوری اسرائیل به جمهوری آذربایجان در میان تدابیر امنیتی بی سابقه دو کشور در رابطه با تهدیدهای جمهوری اسلامی مذاکره کردند.
پیامد سفر رئیس جمهور اسرائیل به آذربایجان برای جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده است.
اثر تورم بر مناسبات اجتماعی مردم در ایران، نزاع‌های خیابانی افزایش یافته است.
واژه شهروند عاصی به عنوان یک پدیده عمومی شده در جامعه ایران فقط برمیگرده به سرخوردی که افراد از دولت و نهادهای رسمی.
و مقامات ایران میگویند جنگ بین جمهوری اسلامی و طالبان مطلقاً اتفاق نخواهد افتاد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همونطور که در خبرها شنیدید، رئیس جمهوری اسرائیل که در رأس هیئتی بلند پایه به جمهوری آذربایجان سفر کرده با همتای آذربایجانیش دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی گفتگوها هم جمهوری اسلامی بود. گرم شدن روابط این دو کشور در شرایطی انجام میشه که مناسبات باکو و تهران بر سر عوامل متعددی متشنجه. در گفتگو با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از هلند، از تبعات روابط اسرائیل و آذربایجان برای جمهوری اسلامی پرسیدم.
پیامد سفر رئیس جمهور اسرائیل به آذربایجان برای جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده است، هرچند که در این شرایط این سفر نمادینه، چرا که بر بستر رابطه بلند مدت اسرائیل با جمهوری آذربایجان استوار شده، رابطه‌ای که عمرش به درازای استقلال آذربایجان میرسه. یعنی بعد از استقلال در سال 1995 نخستین هیئت اسرائیلی از آذربایجان دیدار کرد و در طول سالها مستشاران نظامی اسرائیل از سپاهیان آذربایجان دفاع کردند، آموزش دادند. روابط اقتصادی بسیار بسیار تنیده شد بین دو کشور و از طرف دیگه اسرائیل تلاش کرد که یک رویکرد شرق داشته باشه در سیاست خارجیش در آسیای میانه، در قفقاز، و دیدیم که دیداری هم وزیر امور خارجه اسرائیل از ترکمنستان داشت، از قرقیزستان داشت، سفارت این کشور در ترکمنستان گشایش یافت و از این دست. و بنابراین بر بستر یک سیاست بلند مدتی که اسرائیل تقریبا 30 سال پیش گرفته، ما شاهد حضور چشمگیر اسرائیل در شمال مرزهای ایران هستند. این برای جمهوری اسلامی ایران بسیار نگران کننده است. سفر رئیس جمهور اسرائیل از باکو پیش از انتخابات ترکیه رقم خورده بود، تنظیم شده بود، چرا که این نگرانی وجود داشت که حاصل انتخابات ترکیه میتونه چنان باشه که مورد پسند و خورند جمهوری آذربایجان نباشه. به همین خاطر تلاش کرد جمهوری آذربایجان که این سفر رو در حقیقت تنظیم کنه که اگر به نوعی رقیب آقای اردوغان به قدرت برسه، جمهوری آذربایجان پشتوانه‌ای در اسرائیل برای خودش داشته باشه. اما خب حالا هم اردوغان به قدرت رسیده و هم با رویکردی که ما در سیاست‌گذاری‌های خارجی دولت اردوغان در قبال اسرائیل داریم، یک همخوانی بین این دو می‌بینیم و جمهوری آذربایجان در بهترین شرایط به استقبال رئیس جمهور اسرائیل شتافته.
آقای عطابکی، از رویکرد به شرق اسرائیل گفتید و از روابط طولانی اسرائیل و جمهوری آذربایجان، آذربایجان چه اهمیت راهبردی برای اسرائیل داره که به هر حال این سفر بعد از مدت‌ها اتفاق افتاده؟
ببینید، در حوزه اقتصادی منابع طبیعی آذربایجان به ویژه انرژی برای اسرائیل به شدت مطرحه، اما مزید بر این و شاید بیشتر و پیشتر از این مسئله موقعیت جغرافیایی آذربایجان در شمال جمهوری اسلامی ایران که از بدو تأسیس خودش اسرائیل رو به مساف طلبیده و هستی اسرائیل رو زیر سوال برده. میدونیم که اسرائیل تلاش کرده با یک حرکت بسیار بسیار حساب شده تمامی یاران خودش رو در اکناف جمهوری اسلامی در حقیقت بیابه، با طرح صلح ابراهیم در جنوب خلیج فارس حضور داشته باشه، با کردهای شمال عراق نرد عشق ببازه، و حالا در شمال هم ما میبینیم که به مرز جمهوری اسلامی ایران در قفقاز و آسیای میانه رسیده، و تمام اینها نشان دهنده اهمیتی که اسرائیل برای هستی خودش، بقای خودش قائل، بقایی که از نخستین روز تأسیس جمهوری اسلامی تهدید شد.
تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی مقیم هلند، از تبعات روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان برای جمهوری اسلامی گفت. اما روزنامه اعتماد در گزارشی از تأثیر تورم بر شرایط روانی مردم ایران نوشته، بنابراین گزارش تورم و کاهش ارزش پول ملی نه تنها آسیب‌های اجتماعی همچون بالا رفتن سرقت و کیف قاپی و زورگیری رو همراه داشته که باعث افزایش نزاع‌های خیابانی هم شده. در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، از چگونگی اثر تورم بر رفتارهای اجتماعی و روزمره مردم در ایران پرسیدم.
من فکر کنم واژه شهروند آسی یا شهروند ناراضی به عنوان یه پدیده عمومی شده در جامعه ایران فقط برمیگرده به سرخوردگی یا نارضایتی افراد از دولت و نهادهای رسمی که از نظر اونا مسئول به وجود آوردن چنین وضعیتی هستن. این روانشناسی عمومی و این نوع بودن و زندگی کردن در جامعه‌ای که دارای مشکلات و دردسرهای زیادی و بحران‌های متعددی است، اینها سبب میشه که در روابط خود شهروندان، در کنش‌های متقابل روزمره، خیر عادی، خیابان، در محله، در مراکز مختلف اداری یا هر جای دیگه‌ای، این خودش به صورت واکنش‌های عصبی یا برخورد‌های عصبی و حتی نزاع و برخورد‌های فیزیکی نشون بده، برای اینکه اون درجه و اون میزان حد تحمل اجتماعی افراد به خاطر زیاد بودن این فشارها کاملا در واقع تحت تاثیر قرار میگیره و این افراد میتونن خشم خودشون رو از بحرانها، کمبودها، محرومیتها، تورم، اینو درسته که هم میتونه متوجه دولت باشه ولی همزمان متوجه شهروندان دیگه بشه، متوجه افرادی بشه که از اونا در این یا اون زمینه مثلا حق او رو زیر پا گذاشتن از نظر اونا، یا اینکه چیزی رو رعایت نکردن. این رفتارهای عصبی میزانشون در جامعه ایران در مقایسه با دنیا در از همه اون شاخصهایی که در ایران روش کار بشه بسیار بسیار بالاست. حتی تعداد مجروحان نزاهای فردی در خیابانها و محلاتی که در پزشکی قانونی ثبت میشه در ایران، تعدادش به طور قابل توجهی فراتر از کشورهای دیگه است اگه ما مسئله نسبی بودن جمعیت رو در نظر بگیریم. این را خیلی از جامعه شناسا نشانه ای از یک جامعه ای میدونن که راضی نیست از زندگیش، به شدت تحت فشار و از سرخوردگی ها و محرومیت های زیاد رنج میبره و اینا رو به صورت واکنش های عصبی در زندگی روزمره نشون میده.
آی پیوندی، اشاره کردید که تورم میتونه باعث خشمگین شدن و عصبانی شدن مردم بشه و در اجتماع، در رفتارهای اجتماعی اونها تأثیر بذاره، اما تورم به غیر از بعد اقتصادیش چگونه میتونه بر وضعیت اجتماعی طبقات مختلف اجتماعی تأثیر بذاره؟
ما میتونیم از تأثیرات مختلف صحبت بکنیم، بسته به این که چه گروه اجتماعی مورد نظر ما هست. در اونچه که مربوط به طبقه متوسط شهری میشه، این رو ما در سبک زندگی و سقوط قدرت خرید میتونیم ببینیم، به این ترتیب که طبقه متوسط دیگه تقریبا مثل فقرا زندگی میکنه، اما از نظر فرهنگی، سطح سواد، نوع رابطه با فرهنگ هنوز طبقه متوسطه، ولی رابطه اقتصادیش با جامعه و سطح درآمدش در حد گروهای تهیدست و فقیر جامعه داره میشه. و ما اگه همین مثال در مورد طبقات تهیدست بزنیم، اونها به زیر خط فقر رانده میشن و اونها مشکلات روزمره شون دیگه تهیه مواد اولیه یه زندگی و تلاش برای زنده موندن از به زیان بقیه فعالیت هایی که هر شهروندی میتونه داشته باشه، مثل داشتن برای مثال سرگرمی ها، ساعت فراغت، مسافرت، یعنی همه اینا دیگه تبدیل میشن به امور غیر ممکن برای اینکه تمام تلاش جامعه اینه که بتونی نونی سر سفره بذاره و شکم افراد خانواده رو سیر بکنه.
آقای پیوندی، اشاره کردید به تفریح یا مسافرت که به امور غیر ممکن تبدیل میشه برای گروهی از طبقات اجتماعی در ایران. این بحث وجود داره که یک سری از طبقات اجتماعی در ایران که با تورم به سمت فقیر شدن بیشتر میرن، یک سری از منش ها یا عادت واره هاشون تغییر دادن یا به سمت قناعت پیشگی رفتن یا محوریت اصلی زندگیشون شده پول. فکر میکنید این نوع عادت ها یا تغییر سبک زندگی به دلیل افزایش تورم چه تأثیری بر روی خود اجتماع داره؟
در حقیقت ما با یه جامعه سر و کار داریم که خیلی از همکاران من در ایران اسمشون گذاشتن جامعه که از افراد عاسی یا شهروندان عاسی و ناراضی تشکیل شده که گاه دسترسی به ساده ترین چیزایی که در زندگی ما باشون سر و کار داریم، مثل بهداشت، درمان، مثل چیزهای دیگه، براشون سخت و تختر میشه. این گروه از افراد جامعه عمده ترین مسئله و مشغله و دغدغه فکریشون عبارت است از چگونه بیشتر از این سقوط نکنن و در نتیجه شخصیت اونا هم به طور کاملا قابل انتظار تحت تاثیرش این تلاش بین در برای زنده موندن، برای ادامه زندگی، برای گرسنه نموندن قرار میگیره و تمام چیزهای دیگه تبدیل به امور حاشیه‌ای میشه و این یه فاجعه هویتی و یه فاجعه اجتماعیه، برای اینکه در واقع این افراد دیگه هر رو فعالیت دیگه‌ای میتونه براشون امر غیر معنادار باشه و یا حتی غیر قابل دسترسی.
نگاه سعید پیوندی، جامعه شناس، موقع فرانسه رو شنیدید از چگونگی اثر تورم بر رفتارهای اجتماعی و روزمره مردم. روزنامه اعتماد این گزارش رو نوشته و اشاره کرده به آمار نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی و گفته در بهار سال گذشته میزان دعوا 8% نسبت به بهار 1400 بالاتر بوده و گفته به ازای آماری که خود این روزنامه آمار عجیب یا اتفاق عجیب از اون نام برده، گفته به ازای افزایش 1% تورم، موارد نزاع هم 1200 مورد بالاتر رفته. سال گذشته مرداد ماه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا نتایج یک نظرسنجی رو منتشر کرد که اعلام میکرد 57% ایرانیان عصبانی هستند. نظرسنجی این مرکز آمار نشون داد که آسانه تحمل مردم و تاب‌آوری جامعه کاهش یافته و با کوچکترین تنش شاهد عکس‌العمل‌های کلامی و رفتاری خارج از عرف بین مردم جامعه هستیم، همان دعواها و نزاعهای خیابانی که بسیاری از اونها هم بنا به آمار منجر به کشته شدن شهروندان میشه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در پی کشته شدن دست کم 3 نیروی مرزبانی ایران طی درگیری‌های مرزی با نیروهای طالبان، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت نباید این درگیری‌ها را بزرگ کرد. او افزود با اینکه عده دنبال تبدیل این درگیری‌ها به جنگ هستند، اما چنین جنگی مطلقاً اتفاق نخواهد افتاد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی ساکن آمریکا، نظر او را در این زمینه جویا شده.
این نکته را باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی و طالبان یک رابطه استراتژیک داشتند که به گفته همین آقای سردار حاجی زاده در مصاحبه‌ای که 3 ماه پیش انجام داد برمیگرده به 2 دهه گذشته و تلاش مشترکی که این دو عنصر منطقه‌ای داشتن برای اخراج کردن آمریکا از افغانستان که در نهایت هم موفق بودند. یعنی این موفقیت رو جمهوری اسلامی در همکاری با طالبان احساس میکنه به دست آورده و معتقد هستش که این همکاری میتونه در آینده هم به نوعی وجود داشته باشه و اگر طالبان به هر ترتیبی از صحنه سیاسی افغانستان خارج بشه، اون وقت اگر جمهوری اسلامی نتونه به طور کامل جاشو بگیره، مسلماً بازگشت یا یک قدرت خارجی یا یک دولتی که رابطه نزدیکی میتونه با دول غربی داشته باشه و دوباره روز از نو و روزی از نو خواهد شد. بنابراین در شرایط فعلی جمهوری اسلامی اون حالت دیفکتور رو نمیخواد در مرزهای شرقی خودش از دست بده، نمیخواد وارد بحرانی در منطقه مرزهای شرقی بشه با طالبان. یک، به خاطر اینکه به هر حال طالبان رو به عنوان نه مثل یک متحد مثل اون چیزی که حزب الله لبنان هست، ولی به هر حال یک موجودیتی که میتونه باهاش همکاری بکنه به خاطر تشابهات ایدئولوژیکی که بین خودشون وجود داره، بزرگترین و سنی هستن یا شیعه، ولی به هر حال از نظر از خیلی از مسائل رادیکالیسم اسلامی شباهت ها خیلی زیاد هستش، بین خودشون هم میدونن. پس نمیخواد جمهوری اسلامی اونجا خیلی تنش ایجاد بکنه، احیانا وارد درگیری بشه و سعی میکنه به جای اون تنش زدایی بکنه، محیط رو در اونجا با وجود اتفاقاتی که داره میفته اوضاع رو تشدید نکنه، به خاطر اینکه خب از یه طرف هم جمهوری اسلامی داره سعی میکنه تمرکزش رو بذاره در مناطق غربی روی سوریه، مرزهای اسرائیل، و شاید بتونه در تشدید کردن اوضاع در اطراف اسرائیل بتونه اهداف خودش در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در اون منطقه برسه. نمیخواد که تمرکزش رو از اون منطقه از دست بده، به خصوص اینکه میدونه اگر بخواد یه روزی با طالبان درگیر بشه، طالبان با وجود اینکه از نظر امکانات، از نظر تسلیحات قابل رقابت با جمهوری اسلامی نیست، ولی یک گروه نظامی، شبه نظامی بسیار نونسخت استالان رزیلینت هست و اینو جمهوری اسلامی میدونه، چون سالها روی این موضوع سرمایه گذاری کرده، برای همون نکته که عرض کردم خدمتتون، و نمیتونه پیش بینی بکنه که این درگیری ها به چه شکلی میتونه ادامه پیدا بکنه. به هر حال هستن عناصری و گروه ها و اقوامی در شرق ایران که ممکنه به نوعی اگر کار به درگیری با طالبان بکشه، به هر حال به نوعی سمپاتی داشته باشن با افکار طالبان در شرق ایران و در نتیجه اوضاع امنیتی اونجا رو به ضرر جمهوری اسلامی تغییر بدن. بنابراین یک سری فاکتورهای غیر قابل پیش بینی برای جمهوری اسلامی وجود داره، در نتیجه تعیین میکنه که اوضاع رو از اون چیزی که هست بدتر.
ولی این صحبت امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، که گفته جنگ با طالبان مطلقاً اتفاق نخواهد افتاد، آیا یک پیغام غلط به طالبان نمیده که هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن، به خصوص در درگیری‌های مرزی؟ چند روز پیش فیلمی منتشر شد در مورد اینکه طالبان تعدادی از سربازان مرزبانی رو گرفتن و دارن تیر خلاص به سرشون میزنن، و البته خبرگزاری تسنیم گفتش که این فیلم مربوط به این درگیری نیست، مربوط به قبلتره، ولی خب به هر حال نتونست انکار بکنه که چنین اتفاقی افتاده. خب چنین صحبتی که امیرعلی حاجی زاده میکنه پیغام غلط به طالبان نمیده؟
کاملا درسته، این میتونه یک پیغام غلطی باشه برای طالبان و دستشو باز بذاره به اقدامات دیگه. البته فراموش نکنیم که سال 1377 وقتی که اتفاقات مزار شریف هم افتاد، اون زمان هم خیلی صحبت شده بود که باید یک واکنش شدید نظامی داده بشه به طالبان. اون موقع تقریبا تمام افرادی که در مسئولگری ایران در مزار شریف کشته شدن نیروهای قدس سپاه پاسداران بودن، ولی اون زمان هم اگه یادتون باشه اتفاقی نیفتاد. الان هم طبیعتا وقتی که شما تمام دست خودتون رو رو بکنین در مقابل طالبان، طبیعتا میتونه باعث بشه که اقدامات دیگری هم انجام بشه، ولی من نمیتونم به شخص درک بکنم که فرمانده نیروی هوافضای سپاه به چه دلیلی به این شکل به طور قطع هرگونه درگیری نظامی با طالبان رو رد کرده. چی بود
صحبت فرزین ندیمی، کارشناس نظامی ساکن آمریکا، رو شنیدید از درگیری طالبان و جمهوری اسلامی. به غیر از درگیری این دو که ششم خرداد ما اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن دو مرزبان ایرانی شد، نیروهای طالبان 26 اردیبهشت ماه هم فرمانده همین پاسگاه ساسولی رو در محدوده زابل کشته بودن. این خبر رو خبرگزاری ایران هم تایید کردند.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
خب در آخرین خبری که روی وبسایت رادیو فردا هم میتونید اونو بخونید اینه که وزارت اقتصاد ایران از بدهی 5000 تریلیون تومانی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها خبر داده، رقمی که یک سوم اون مربوط به شرکت ملی نفت ایرانه. برای اینکه خبرهای بیشتر رو بخونید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید، در اینستاگرام میتونید ما رو داشته باشید، همینطور در تلگرام رادیو فردا رو میتونید دنبال کنید و اونجا آخرین خبرها، گفتگوها و ویدیوهایی که همکاران من در بخش‌های مختلف میسازن رو اونجا ببینید و همینطور نظرات شما میتونه به ما کمک کنه که بهتر بشه این خبرها و این گزارش‌ها. اما شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و یا 21-13 هر دو شماره شماره رادیو فرداست. به پایان این مجله خبری رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.
هر کسی به هر دلیل با فیلم‌های قاچاق و بدون پروانه ساخت در ایران و خارج از ایران و آثار علیه ایران کار کند، با این دوستان وارد قطع ارتباط می‌شویم و تمام عوامل از بازیگر و تهیه کننده تا عوامل فنی دچار مشکل خواهند شد. این تازه ترین موضع‌گیری محمد خزائی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، در مورد فیلمسازی خارج از ضوابط جمهوری اسلامی ایران است و البته واکنشی به حضور متعدد فیلم‌های سینمایی ایرانی که بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ساخته شدند و در جشنواره‌های جهانی به نمایش در می‌آیند. آخرین مورد از این نمونه جشنواره کن بود که اردیبهشت ماه برگزار شد و در آن فیلم آیه های زمینی ساخته مشترک علی عسکری و علیرضا خاتمی به نمایش درآمد. فیلمی بدون مجوز ساخت از ارشاد و فارغ از محدودیت هایی که روز به روز شدیدتر و گسترده تر می شوند.
حالا اومدیم یه بدبختی رو سرش از سرش سر خورد افتاد. اون وقت چی؟
کسی نخواد سر نمیخوره.
حالا سر خورد چی؟
سر بخوره مجرم میشه. همین.
خب همین راحتی آدم مجرم نمیشه که.
به نظر شما مال من میفته؟
بله.
به نظر شما مال من میفته؟ روسریمو میگم میفته. گریپ زدم اینجا سفتش کردم، از صبح تا شب میام اینجا کار میکنم، هزار تا دلاراس میشم، اصلا نمیفته، دستم تکون نمیخوره.
خب من مو ندارم، چیو الان کلیپس بزنم؟
آیه های زمینی البته تنها ترین مورد در جشنواره کن نبود. در غیاب بخش دولتی و حاکمیتی، کانون فیلمسازان مستقل ایران حضوری پربار در بازار فیلم کن داشت و تعدادی فیلم کوتاه و یک فیلم بلند سینمایی را که توسط این کانون در ایران و البته بدون پایبندی به رعایت قواعد حجاب اجباری ساخته شده بودند به نمایش درآورد. از جمله فیلم بلند من مریم بچه‌ها و 26 نفر دیگر به کارگردانی فرشاد هاشمی که در آن برخی بازیگران زن بدون حجاب مقابل دوربین ظاهر می‌شوند.
من شما رو میبینم میترسم واقعا.
من از شما میترسم. خونه رو زدی ترکوندین. بوم منفجر شده رسمن. همه با کفش میان تو اتاق خوابم میرم. صبح اومدم دیدم فنجون مادر بزرگم گذاشتن تو سینک وسط ظرفای کثیف.
محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی در ادامه صحبت‌های اخیرش درباره وضعیت سینما اعلام کرده که وظیفه مسئولان صیانت از سینما و ایجاد امنیت شغلی است و اینکه فیلمی زیرزمینی تولید و روانه بازار شود و مسائل شرعی را رعایت نکند، به گفته این مقام دولتی امنیت شغلی را به خطر انداخته است. اما پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که امنیت شغلی در سینمای ایران را چه کسی به خطر انداخته؟ علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما به این پرسش پاسخ می دهد.
اون چیزی که جلب نظر می کنه اینه که آیا ساخته شدن فیلم های کمبودجه و مستقل با عوامل جوان می تونه به امنیت شغلی لطمه بزنه یا امنیت شغلی به واسطه توقیف، به واسطه ایجاد محدودیت، به واسطه ممنوع کار کردن و به واسطه برخوردهای حراستی و امنیتی به خطر میفته. اون چیزی که ما در 8-9 ماه اخیر میبینیم و حتی قبلش هم دولت رئیسی مثلا در تابستان گذشته صحبت از فهرست ممنوع کارها میکرد. به شهادت سینماگرانی که در یک سال اخیر اظهار نظر کردن، در واقع امنیت شغلی از این سمت محدود و مخدوش شده و من فکر میکنم که دلیل این اظهار نظر ایجاد یک مشروعیت کاذبه، برای این که بگن اگر ما قراره که با این فیلمسازان فیلم‌های زیرزمینی و عواملش حتی برخورد بکنیم، دلیلش اینه که امنیت شغلی بقیه رو به خطر انداختن، ولی در واقع چیزی نیست جز احساس خطر ناشی از این که تصویری که جمهوری اسلامی به واسطه حضورهای بین المللی سینما ایران برای خودش ساخته بود و یک مشروعیت به دست آورده بود به واسطه این فیلم هایی که دیگه در فضای رسمی ساخته نمیشن و تحت نظارت دولت نیستن به شدت به خطر افتاده.
در هفته های اخیر مسئولان وزارت ارشاد مشغول خط و نشان کشیدن برای سینماگران معترض، به خصوص زنان بازیگری که با حجاب اجباری مخالفت کرده اند بودند. جلوی اکران برخی از فیلم ها هم به همین بهانه ها گرفته شده و عملا سینما به دست کمدی‌های کم‌مایه و یا آثار ارگانی و دولتی افتاده است. در این میان اما سینمای مستقل و رها از قید و بندهای دولتی به راه خودش ادامه داده است. همین امروز سه‌شنبه 9 خرداد فیلم‌های بخش رقابتی جشنواره کارلو ویواری در جمهوری چک اعلام شدند که در میان آثار پذیرفته شده نام 2 فیلم ایرانی نیز به چشم می‌خورد. تورهای خالی ساخته بهروز کریمزاده و ماده تاریک به کارگردانی کریم لکزاده. فیلم‌هایی که خارج از قواعد مجموعه وزارت ارشاد ساخته شدند و نماینده سینمای مستقل ایران در این جشنواره معتبر جهانی خواهند بود.